از شما بپرسیم در مورد تاریخچه استفاده از سلاح‌های شیمیایی، برای ما بفرمایید که
بله.
از قبل تا به امروز این روندش به کجا رسیده؟
ببینید جناب دکتر، خب شاید اولین حمله رسمی و استفاده رسمی و گسترده از مواد شیمیایی به عنوان یک سلاح یا سلاح شیمیایی برمیگرده به جنگ جهانی اول. اگرچه در طول تاریخ در گذشته قبل از اون هم به صورت پراکنده در تاریخ ذکر شده که کشورها بر علیه همدیگه از مواد شیمیایی استفاده میکردن در جنگ، حتی در جنگ های باستان و ماقبل تاریخ، اما به طور رسمی اولین باری که ثبت شده که یک ارتشی از مواد شیمیایی به عنوان سلاح استفاده کرده در سال 1915 در جریان جنگ جهانی اول بود که آلمان ها بر علیه متفقین در یک خطی که در نزدیکی شهر ایپر در بلژیک قرار داشت به مقدار بسیار زیادی از گاز کلور یا کلورین استفاده کردند. آلمان ها تو اون مقطع حدود 6000 سیلندر حاوی گاز کلورین رو در یک طول خط 6 کیلومتری در واقع آماده کردند و همزمان آزاد کردند. 180 تن گاز کلور رو در منطقه آزاد کردند و تونستن یک تلفات بسیار عمده ای رو از متفقین که عمدتا نیروهای بلژیکی و انگلیسی بودن بگیرن. خب طرف مقابل آمادگی نداشت، ماسک نداشت و غافلگیر شد و تلفات خیلی بالایی رو داد، حدود 5000 کشته رو در واقع در اون جنگ داشتن. به تدریج متفقین هم با این سلاح آشنا شدن، شروع کردن در آزمایشگاه های خودشون انواع سلاح های شیمیایی رو تولید کردن، از طرفی خودشون رو محافظت کردن با تولید ماسک هایی که ابتدا به صورت دستساز بود و بعد در کارخانجاتشون ماسک ها رو با فیلترهای تخصصی در واقع تولید کردن و نهایتا تا پایان جنگ جهانی اول هر دو طرف از انواع اقسام عوامل شیمیایی استفاده کردن. شروعش گاز کلور بود، بعد به تدریج گاز فوسجین رو استفاده کردن، به تدریج از گاز خردل استفاده کردن و نهایتا تا پایان جنگ حدود 100 هزار نفر کشته و 1,200,000 نفر مصدوم در اثر گازهای شیمیایی باقی موند. خب بعد از جنگ در سال 1925 جهان به این فکر افتاد که بیاد و این در واقع محکوم کنه، یه جوری محدود بکنه استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو. لذا اومدن در یک کنفرانسی در ژنو در سال 1925 یک معاهده نامه ای رو امضا کردن که به موجب اون استفاده از مواد شیمیایی به عنوان سلاح جنگی ممنوع باشه و خیلی از کشورهامون رو امضا کردن. علارغم امضای این توافق نامه ولی تقریبا همه کشورها همچنان تولید اون رو در دستور کار داشتن و تولید کردن، انبارهاشون رو پر کردن تا رسیدیم به مقطع جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم واقعا به دلیل ترسی که طرفین از هم داشتن و اطلاعی که از انبارهای همدیگه داشتن استفاده نشد، به طور عمده از گاز شیمیایی استفاده نشد، البته به صورت بسیار محدود در یک جبهه هایی استفاده شد و خب جنگ دوم به پایان رسید. در طول تاریخ تا دوران دفاع مقدس ما شاید به صورت محدود باز برخی کشورها در جاهای استفاده کردن و عمده ترین موردی که در این فاصله میشه از اون نام برد و استفاده آمریکایی ها در جنگ ویتنام هست که از یک عوامل گیاه کش استفاده میکردن به نام عمدتا عامل نارنجی به دلیل نوع رنگی که داشت استفاده میکردن برای اینکه بتونن برگهای درختان رو، مزارع برنج ویتنامی ها رو و پوشش های گیاهی اون منطقه رو از بین ببرن. اما این گاز در این حال برای انسان ها هم بسیار صدمه زا بود و هم همون زمان برای سربازان ویتنامی مشکل ایجاد کرد و هم تا نسل های بعد متاسفانه عوارض این عوامل باقی موند و در نسل های بعد اونها ادامه داشت. این یکی از جنایات جنگی است که در واقع در طول تاریخ توسط آمریکایی ها انجام شد. تا جنگ عراق بر علیه ایران که خب اینا باز باید بدونیم که رژیم صدام از قبل از شروع جنگ مجهز به سلاح‌های شیمیایی بود. این رو برخی منابع کردی اون زمان حتی در سالهایی مثل 53 گزارش میکنن که اطلاع دارن که رژیم بعث عراق در اون زمان انبارهایی از سلاح شیمیایی داشته و احتمال میدادن که بر علیه مخالفین کرد خودش از اون استفاده بکنه. این در منابع رسمی اون زمان منتشر شده و اسنادش موجود هست. در سال 59 اواخر 59 با اینکه سال آغازین جنگ بود ولی رژیم عراق شروع میکنه بر علیه ایران در به صورت خیلی محدود استفاده میکنه از در واقع گازهای شیمیایی، یک مقطعی کم میشه تا اینکه در سال 62 با یک وسعت خیلی بیشتر شروع میکنه در واقع از انواع سلاح‌های شیمیایی بر علیه سربازان ایرانی استفاده کردن. عمده گازی که اون سال استفاده میشه گاز خردل بوده و بعد عوامل اعصاب بوده که حالا سارین، سومان، تابون و عوامل مختلفی رو استفاده میکنه و گسترده ترین استفاده از سلاح شیمیایی بعد از جنگ جهانی اول در تاریخ در جنگ 8 ساله عراق بر علیه ایران یا دفاع مقدس ما صورت میگیره. خب حالا همه حالا دوستانی که شاید همسن و سال ما هستن یا بزرگترهای ما اون دوران دفاع مقدس رو به خاطر دارن، تقریبا هیچ آمادگی برای مقابله با این سلاح وجود نداشت. نیروها در جبهه بودن، نیروهای جوان، عمدتا داوطلب، بسیجی، نیروهای سپاه و البته عزیزان ارتشی ما، ولی هیچ آمادگی ذهنی و آمادگی عملیاتی برای مقابله با این حجم استفاده از سلاح شیمیایی وجود نداشت و دانشش هم وجود نداشت. طبیعتا یک غافلگیری در روزهای اول اتفاق افتاد، اما خیلی سریع تونستن پزشکان عزیز ما، عزیزانی که اون زمان در مجموعه بهداری نیروهای مسلح حضور داشتن، خودشون رو پیدا کردن، عامل رو تونستن شناسایی بکنن، با استفاده از بررسی که در منابع کردن تونستن درمانهای مناسب و پروتکل‌های درمانی رو تدوین بکنن، داروهای مناسب رو تونن که در واقع تولید بکنن، تولید انبوه بکنن و در اختیار رزمنده قرار بدن، ماسک رو تهیه بکنن، لباس‌های پروتکتیو رو و لباس‌های محافظ رو تهیه بکنن و واقعا بعد از شاید کمتر از 1 سال 2 سال این آمادگی ایجاد شد که ما صدمه کمتری ببینیم، اگرچه روز به روز رژیم بعث عراق از شکل‌های جدیدتر و در حجم بسیار بالاتر از گازهای شیمیایی استفاده می‌کرد و نهایتاً به درمان مصدومین پرداختن جامعه پزشکی ما. خب جنگ تمام شد و ولی عوارض ناشی از گازهای شیمیایی به ویژه گاز خردل همچنان باقی موند. شما میدونید در یک مقطعی مثل در عملیات ولفجر 8 در فاو کل فضای منطقه آلوده به گاز خردل بود، در عوامل شیمیایی بود، هر کس که در اون فضا تنفس میکرد به نوعی آلوده میشد. شاید ما چند صد هزار نفر آلوده به گاز خردل شیمیایی رو داشتیم. البته خوشبختانه بسیاری از اونها به دلیل ماسک و لوازم محافظت کننده که داشتن صدمه جدی ندیدن، اما طبیعتاً یه عده هم دچار عوارض طولانی مدت و مزمن شیمیایی شدن. عوارضی مثل عوارض ریوی، عوارض چشمی و عوارض پوستی گاز خردل هنوز هم شما اون رو در آثارش رو در جانبازان شیمیایی ما میبینید. البته در بعضی ها در یک بخش عمده ای از جانبازان عوارض خفیف هست، در یه دهی بیشتری عوارض متوسط هست، در یه دهی قلیلی هم عوارض شدید یا سیویر نوعاً چشمی و ریوی هنوز وجود داره. ولی خب جامعه پزشکی ما، عزیزان پزشک و متخصصمون در رشته‌های مختلف در طی این سالها مدیریت کردن درمان جانبازان عزیز رو، امروز نوآوری‌های بسیار بالایی دارن. کشور ما امروز جناب آقای دکتر عرب واقعاً در حوزه دانش مقابله و درمان مصدومین شیمیایی در دنیا رفرنس هست. میدونید شما OPCW که یک نهاد وابسته به سازمان ملل هست و بعد از همین جنگ ایران و عراق در واقع این نهاد شکل گرفت برای کنترل و محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی، عمده دوره های آموزشی خودش رو برای پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی با استفاده از تجربه پزشکان ایرانی داره برگزار میکنه. حالا یا در ایران چند دوره برگزار شد یا عزیزان پزشک ما میرن و در محلهای دیگه در واقع در این دوره ها شرکت میکنن. و بعد از جنگ ایران عراق باز یک معاهده دیگری در واقع شکل گرفت که در اون بیش از 90 کشور دنیا عضو هستن و کلن تولید و نگهداری هر گونه سلاح شیمیایی و کاربرد اون رو در دنیا ممنوع کردن و این معاهده یکی از معاهدات موفق بوده. اما باز متاسفانه باید عرض کنم از بین 5 یا 6 کشوری که این معاهده رو امضا نکردن، یکیش رژیم صهیونیستی است، رژیم قاسب صهیونیستی است که علارغم حمایتی که داره توسط همه کشورهای غربی و آمریکا میشه، با وقاحت تمام این معاهده رو امضا نکرده، به این کنوانسیون نپیوسته و حتما دنبال این که از این سلاح‌ها در واقع برای مواقع خاصی استفاده بکنه هست. جمهوری اسلامی ایران این معاهده رو پذیرفته و حالا ما بنا به دلایل متعدد، دلایل فتاوایی که داریم و آموزه‌های دین مبین اسلام، هرگز و هرگز و هرگز به دنبال استفاده و تولید این گونه عوامل نبودیم، همینطور که هسته‌ای، همینطور که میکروبی هرگز نبودیم. اما در زمینه مقابله و درمان مصدومین امروز یک توانمندی بسیار بالای خوشبختانه در کشور وجود داره. امیدواریم هرگز دیگه در دنیا استفاده نشه این سلاح‌ها و آرزوی سلامتی هم دارم برای جانبازان عزیز شیمیاییمون که قریب 30 و چند سال هستش که با درد و رنج ناشی از مصدومیت شیمیایی دارن زندگی میکنن. در خدمتتون هستم.
فرمودین که تجربه دلخراشی بوده بحث بمباران شیمیایی، اما واقعا جای افتخار داره که این حد از رشد علمی رو در کشورمون الان میتونیم ببینیم. آقای دکتر، از معاهدات بین‌المللی فرمودید، یه توضیحی در مورد مطالباتی که ما میتونیم در مورد اتفاقاتی که برای کشورمون افتاده پیگیری بکنیم بفرمایید.
ببینید، قطعا اتفاقی که در طول 8 سال دفاع مقدس افتاد و استفاده ای که رژیم بعد عراق از سلاح شیمیایی کرد خلاف کنوانسیون های قبلی بین المللی بوده و یک جنایت جنگی بوده. عرض کردم کنوانسیونی که در سال 1925 در ژنو در واقع تشکیل شد و تعهدنامه ای که در اون کشورها امضا کردن، از جمله عراق همون رو امضا کرد، کشورها تعهد کرده بودند که در هیچ جنگی از سلاح شیمیایی استفاده نکنند. و خب این یک موضوعی است که عزیزان ما در بخش حقوق بین الملل در وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول قطعا پیگیر این موضوع هستند. برخی از کشورهای اروپایی در تولید سلاح شیمیایی به صدام کمک کردند، منابع علمی خودشون رو و منابع تولیدات خودشون رو در این زمینه در اختیار صدام قرار دادن. اسناد این موجوده و در دادگاه‌های بین المللی در سال‌های گذشته بررسی شده، برخی از اونها منجر به صدور رأی شده و افرادی محکوم شدن و برخی از این پرونده ها همچنان باز هست. در حدی که من اطلاع دارم، دوستان ما در وزارت امور خارجه و قوه قضاییه و برخی مجامع علمی ما پیگیر این موضوع هستند.
خیلی ممنون آقای دکتر. گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن عراقی زاده، ریاست محترم اداره بهداشت درمان ستاد کل نیروهای مسلح. آقای دکتر، اگر توضیح تکمیلی دارین در خدمتتون هستیم، اگر نه ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش می‌کنم. من در پایان می‌خوام یه تشکر ویژه داشته باشم از عزیزانی که روز گذشته یک رادیو وبیناری رو تحت همین عنوان برگزار کردن. خب دیروز روز 8 اسفند ماه سال روز بمباران شیمیایی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود در منطقه چویبده آبادان. حالا کل استفاده از سلاح شیمیایی که محکوم هست، دیگه وقتی که یک بیمارستان مورد هجمه قرار میگیره، این دیگه اوج تبوییت و وحشیگری اون کشور مهاجم رو نشون میده. دیروز یک رادیو وبیناری برگزار کردید که به نظر من یک ابتکار بسیار خوبی بود. معمولا برنامه‌های رادیویی مخاطب عام دارن و مخاطب مردم نو هستن. وبینارها برعکس معمولا مخاطب خاص دارن و یک افراد فرهیخته و اینها معمولا مخاطبش هستن. اینکه یک ترکیبی از رادیو و وبینار رو شما برگزار کردید، معنیش اینه که برنامه‌ای رو تولید کردید که هم مخاطب عام تونسته استفاده بکنه و هم مخاطب خاص، پزشکان و متخصصین. و خوشبختانه من چون برنامه‌های شما رو رصد می‌کردم، برنامه‌های بسیار خوبی بود، برای هر دو قشر کاملا قابل استفاده بود. این برنامه قابل تکرار هست. امیدوار هستم که انشالله در آینده نزدیک مشابه این رو با کیفیت و محتوای خیلی بهتر انشالله بتونیم تکرار کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عراقی زاده دبیر علمی همین رادیو وبیناری هم که فرمودند بودند. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. متشکرم.
سلامت باشید.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. همراه آقای دکتر حسن باقری، ریاست مرکز تحقیقات آسیب شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستم. آقای دکتر همراه با شما توضیحات آقای دکتر عراقی زاده رو از باب تاریخچه استفاده از مسائل شیمیایی در جنگ ها شنیدیم و بحثی که در مورد معاهدات بین المللی مطرح شد و توضیحات مفصلی که در مورد استفاده رژیم عراق علیه ایران دادن. اگر که توضیحات تکمیلی دارید نسبت به استفاده از این سلاح‌ها در جنگ ایران و عراق منتظریم که بشنویم.
خیلی ممنون از مطالب آیتو عراقی زاده، واقعا استفاده کردیم. آیتو مطالب رو فرمودن، واقعا ببینید ما در جنگ یک استفاده در علیه نیروهای نظامی رو داشتیم تحت رژیم بعث عراق، ولی تمام ماجرا به این ختم نمی‌شد. ما چندین بار به کارگیری سلاح‌های شیمیایی رو علیه مناطق غیر نظامی و علیه مردم عادی داشتیم. خب یک نمونهش که واقعا در سالگردش هم هست، مثل بمباران بیمارستان هست زهرای آبادان، مشابه بیمارستان بعدی بوجه بیمارستان صحرایی 528 سومار که توی دیماه 65 رژیم عراق، رژیم بعث عراق بمباران شیمیایی کرد، تقریبا حدود 400 مصدوم و 20 کشته را به جا گذاشت اون حمله شیمیایی، که چند نفر از همکاران و اعضای فداکار کادر درمان ما از جمله میتونیم یاد بکنیم از جناب آیتور مصطفی رستم‌پور که جراح بودن و به خاطر آسیب‌های وارده بعد از این بمباران به شهادت رسیدن رو میشه اشاره کرد. خب یکی از وحشیانه ترین و جنایتکارانه ترین حوادثی که اتفاق افتاد در اواخر جنگ از سال 66 و حتی تا سال 67 بمباران مکانهای غیرنظامی از قبیل سردشت بود، بانه، مریوان، حتی اشنویه که در اواخر جنگ اتفاق افتاد و بمباران عراق در منطقه حلبچه رو بمباران شیمیایی کرد، که واقعا اینا بونه مستاق بارز جنایت جنگی میشه در نظر گرفت. ببینید در مجموع دوران دفاع مقدس، خب کشور ما بیش از 180 هزار شهید رو تقدیم این دفاع مقدس کرد و نزدیک به 550 هزار جانباز رو داریم ما، که این جانبازان وقتی میم نگاه میکنیم بیش از 10%، یعنی دقیقش رو میخوام خدمتتون بگم، نزدیک به 64 هزار نفر جانباز شیمیایی هست. افرادی که در معرض عامل قرار گرفتن شاید چند صد هزار نفر، بعضی از آمارها تا 200 هزار نفر رو هم ذکر کردن، ولی خب کسایی که دچار عوارض طولانی مدت شدن و هنوزم دارن رنج میبرن نزدیک 64 هزار نفره، که جالب بدونید نزدیک به 1260 نفر از این افراد خانم ها هستن، که کاملا نشون میده استفاده در مناطق غیر نظامی رو. و ما طبق آماری که در کتاب مدیر درمانی که از خود سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی منتشر شد سال 2016، مصدومین ما رو 100 هزار نفر برآورد کردن که 30 هزار نفرشون به شهادت رسیدن و 70 هزار نفر هنوز دارن خدمات پزشکی و را دریافت میکنن و واقعا توی گروه های حالا سیویر، مال و مدریت قرار گرفتن، که واقعا خیلی سخته که نزدیک به 4 دهه از آسیب بگذره و این دوستان دارن این شرایط رو تحمل میکنن. که اینها وقتی هم نگاه میکنی و برخوردهای متفاوت سازمانهای بین‌المللی در عوامل مختلف، میبینید که واقعا مظلومیت کشور ما کاملا مشخص و مبرهن هستش.
دکتر از توضیحاتتون، یک آیتمی رو همکارمون تدارک دیدن، سپهر گفت، با هم بشنویم و بعد به ادامه بحث بپردازیم.
در خدمتتون هستم.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت های دکتر رو در خصوص اقدامات اولیه برای جانبازان شیمیایی، درمان و پیگیری های بعدی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همکاران محترم. در مورد موضوع اقدامات اولیه برای جانبازان شیمیایی، گازهای شیمیایی که مصرف میکردن در زمان جنگ، فرمولای مختلف و ترکیبات مختلفی بودن، بیشترشون روی دستگاه تنفسی اثر می داشت در کوتاه مدت. ترکیبات دیگری هم بودن که روی دستگاه اعصاب مرکزی یا CNS اثر می داشت. البته همه اینا عوارض دراز مدت روی دستگاه های دیگر داشتن، مثلا اثر سپرشن روی مغز استخوان که سبب کمخونی و کاهش پلاکت و کاهش گلبول‌های سفید میشد و حتی خیلی از اینها کانسروژن بودن و در دراز مدت ممکن بود لوسمی و چیدهای دیگر، سرطانهای دیگر ایجاد کنند. سرطانهای خون به هر حال بیشتر در این بیماران شایع بود، ولی سرطانهای اعضای دیگر هم امکان وجودش در دراز مدت بعد از 7-8 سال در این بیماران شایع‌تر از بقیه مردم و جنرال پاپولیشن هست. اقدامات اولیه‌ای که برای مجموعه‌های شیمیایی در زمان جنگ انجام می‌دادیم این بود که اولین کاری که می‌کردیم فرد مبتلا رو، رزمنده رو، با لباسش رو در می‌آوردیم تا از مواد شیمیایی جدا بشه و اینها رو با نورمال سیلین یا حتی آب خالی شستشو می‌دادیم. این کاری بود که فرد رو از اونجا دور می‌کرد. اگر عوامل شیمیایی که مصرف شده بود عوامل شیمیایی بود که رو دستگاه تنفسی مؤثر بود، باید فوراً داروهایی میدادیم که راه‌های هوایی بیمار باز بشه، چون خیلی از این عوامل شیمیایی برونکواسپاسم منتشر ایجاد میکنه، یعنی تنگی نفس ایجاد میکنه، مثل اینکه یه آسماتیک اتک، یه حمله آسم بیمار رو گرفته باشه و خیلی از افراد اونقدر این برونکواسپاسم منتشر زیاد بود که در همون دقایق اول به رحمت خدا میفتن و شهید میشدن، مثل قضیه مثلا حلبچه که صدام با مردم خودش کرد که حدود 26,000 آدم رو در عرض 2 دقیقه بالاخره سبب مرگشون شد. عوامل دستگاه اعصاب معمولا حالت ایریتیبل در بیمار ایجاد میکردن و بیمار رو تحریک پذیر میکردن، بیمار بیقراری داشت، رسلزنس داشت و کار پیدش در اون محله کنترل بیقراری و این رسلزنس بود. بنابراین با داروهای سدیتیف میشد این کار رو بکنی، ولی اگر بیمار شیمیایی ریوی بود و مخلوط با مثلا داروهای اعصاب بود مصلحت نیست و نبود که ما بخوایم مرکز تنفسش رو ساپرس کنیم. بنابراین برای مواقعی که هم داروی شیمیایی بر علیه ریه به کار برده شده باشه، هم برای CNS دستگاه اعصاب و مرکزی به کار رفته باشه، اون وقت ما دیگه داروهایی که بخوایم دستگاه اعصاب و مرکزی رو سدیت کنیم معقول نیست. باید بیمار بتونه تون نفس بکشه، عمیق نفس بکشه، اکسیژن کافی به بیمار بدیم، لباسهای بیمار هم که قبلا عوض کردیم با آب معمولی یا سرم نورمال سیلین یا سرم فیزیولوژی بیمار رو شستشو دادیم و تونستیم این کار رو انجام بدیم تا بیمار به پشت خط برسه، با ICU برسه، اکسیژن با مقدار زیاد 8-10 لیتر در دقیقه توی ICU با فشار بالا بگیره و نارسایی تنفسی بیمار درمان بشه. متاسفانه اکثر اینها یه فیبروز ریه‌ای به جای میگذارن، اون فیبروز ریه سبب پولموناری هایپرتنشن، سبب نارسایی بطن راست میشه و بیماران با نارسایی تنفسی با یا بدون نارسایی قلب همراه با آن سبب شهادت فرد میشد. داروهای اعصاب باز تقریبا فرصت درمان با آدم میداد، ولی داروهای شیمیایی ریوی چنین ویژگی نداشت، ممکن بود در همون دقایق اول بیمار خدای نکرده شهید بشه و یا اگر هم میرسید پس از 3-4 هفته بسته شدن در ICU با عوارض زیادی مرخص می شد و این عوارض معمولا چندین سال بلکه بیش از 1 دهه و گاهی 2 دهه و بیش از اون هم برای بیمار باقی می موند.
متشکرم. صحبت های جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو شنیدیم.
آقای دکتر باقری، آقای دکتر عرقی‌زاده در مورد رشد علمی کشور توضیح دادن، چه دستاوردهایی در پی این بمباران شیمیایی برای کشور ایجاد شده؟
عرض کنم خدمتتون که واقعا چون تجربه زیادی در زمانی که این حملات رخ داد وجود نداشت، با زحمت اساتید بزرگی که واقعا باید یاد و خاطر همشون رو گرامی بداریم و من وظیفه خودم بدونم که یاد کنم، جناب آیت‌الله سید عباس فروتن که واقعا پیشگام این حوزه بودن و اثرات فاخری که ایشون از خودشون به جا گذاشتن و ما الان در حال حاضر هم بهترین مستندی که داریم از تجربیات جنگ شیمی علاقره ایران به صورت تصویری و کتاب بسیار بسیار جالب و غنی هست، کتابی که ایشون زحمت نگارشش و تألیفش رو کشیدن و وجود داره. اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم تو حوزه‌های مختلف، ببینید ما در حوزه مدیریت درمان، چه فاز پیش بیمارستانی چه فاز بیمارستانی که بخوایم صحبت بکنیم، واقعا الان جایگاه کشور اگر این حوزه رو بخوایم در نظر بگیریم، هم از نظر تولیدات علمی که اتفاق افتاده، مقالات، گایدلاین ها، و هم از نظر فضای آموزشی. آقای طارق‌زاده فرمودن الان خب کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عامل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در دنیا برگزار کننده دوره‌های آموزشی، یعنی یکی از رکن‌های سازمان OPCW کمک و محافظته. طبق حالا ماده 10 این کنوانسیون، ما اون سازمان کمک میکنه به رشد فعالیت‌های آموزشی. تقریبا کشور ایران فکر می‌کنم نزدیک به 11 دوره رو میزبانی کرده از دوره‌های بین‌المللی امداد و درمان و همچنین چند دوره در فاز تشخیص و حالا مدیریت پیش بیمارستانی حوادث شیمیایی که با حضور به عنوان متخصصین ایران مدرس دوره حضور داشتن. شاید تا چند سال قبل تو چند دوره از مدرسین ایران به عنوان حالا آموزش دهنده در مانورهای مختلف و دوره‌های بین‌المللی دعوت می‌شد و توی کشورهای دیگه حضور داشتن و تجربه‌شون در اختیار می‌ذاشتن. خب این بسیار ارزشمنده. از وقتی که می‌خوایم نگاه بکنیم و این بروندادها رو چک بکنیم، خب الان یه گایدلاینی تو این حوزه تو از سازمان WHO از سال 2014 که تدوین شده و هر تو فواصل زمانی معین بروز میشه، خب باز هم محققین ایرانی جز تیم تهیه کننده این هستن، تیم آیت‌الله قانعی، و همچنین کتابی که خود سازمان OPCW به عنوان راهنمای کاربردی مدیریت درمان مصدومین جنگ شیمیایی تألیف کردن در سال 2016، آقای دکتر بلالی مود از ایران سرپرست هیئت یا گروه مؤلفین کتاب بودن و این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شد توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله و در خود سایت سازمان قرار گرفته لینکش. خب ما انقدر توان علمی در محققین ما بالاست که در گروه مشاورین علمی سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی همیشه یک نماینده داریم. به تقویم طور سنتی ما نماینده داشتیم، آیت‌الله بلالی مود بودن، الان هم آیت‌الله قانعی به عنوان نماینده هستن و استفاده میکنن. از یک سمت واقعا با توجه به اینکه دغدغه کشور توی این حوزه هست و ما همیشه خودمون رو باید برای در مقابل این تهدید آماده بکنیم، یک جمله خیلی معروفی وجود داره که میگن واقعا در مقابله با عوامل شیمیایی شما چون میزان جنون طرف مقابل رو نمیتونید حدس بزنید، یعنی جنگ بعد از جنگ رژیم بعث علیه ایران ما باز هم استفاده مجدد داشتیم، یعنی هم توی حوادث تروریستی داشتیم و در سالهای اخیر توی تعارضات سوریه استفاده از سلاح شیمیایی اثبات شده و یک دو مورد هم حوادث تروریستی که با نسل چهارم عوامل اعصاب یا اصطلاحاً عامل نوویچو که توسط کشور روسیه اتفاق افتاد، هنوز هم پس این تهدید برای همه جدیه. برای همین میگن که شما هر چقدر هم خودتون آماده بکنید، چون از جنون طرف مقابل اطلاع ندارید، باز هم ممکنه آسیب ببینید. کشور پیوسته فعالیت‌های بین‌المللی آموزش